رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. پارلمان تاجیکستان وکیلان مجلس های محلی را از حق مسئولیت محروم کرد. نخست وزیر ترکیه دیگر باره از تظاهرگران خواست میدان تقسیم را ترک کنند. سازمان ملل میگوید در جنگ سوریه 93 هزار نفر جان دادند و کارگران در سراسر یونان کارشکنی کردند. تفصیل خبرها. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز پنجشنبه با اصلاح یک قانون وکیلان مجلس های محلی را از حق مسئولیت محروم کرد. از این بعد مقامات انتظامی حق دارند بدون اجازه مجلس های محلی وکیل را به دادگاه بکشند. شیرخان سلیموف دادستان کل تاجیکستان دایر به هدف پیشنهادی چنین قانون به پارلمان گفت:
لایحه قانون کنسانی مذکور با مقصد فراهم آوردن شرایط برای پیشگیری، من مخصوص قید میکنم برای پیشگیری و اینچنین برای مبارزه با کروپسیا در مقامات محلی حکومت دولتی تهیه و پیشنهاد گردیده است.
گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تظاهرگران در میدان مرکزی شهر استانبول آخرین دفعه هشدار داده است که آنجا را ترک کنند. روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت پلیس دیگر خیمه زدن تظاهرگران در پارک قاضی در گوشه میدان تقسیم را تحمل نخواهد کرد. تظاهرات در اینجا دو هفته پیش و علیه طرح بازسازی پارک و میدان شروع شد، ولی بعدی سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران از طرف پلیس به نمایش اعتراضی ضد حکومتی تبدیل شد. در جریان تظاهرات خشونت‌آمیز و برخورد با ماموران پلیس در استانبول تا انکارا و دیگر شهرهای ترکیه دست کم 4 نفر کشته و 6 هزار نفر مجروح شدند. اگرچه حزب حاکم پیشنهاد کرد که در برای طرح بحث برانگیز بازسازی پارک قاضی رای پرسی عمومی صورت بگیرد، اما تظاهرگران همچنان در میدان باقی ماندند. سازمان ملل متحد میگوید بر اساس ارزیابی های تازه در نزاع سوریه تا کنون تقریبا 93 هزار نفر کشته شدند. نوی پیلای مسئول امور حقوق بشر سازمان ملل با نشر بیانیه روز پنجشنبه گفت ممکن است تعداد واقعی کشته شدگان از این هم بیشتر باشد. به گفته سازمان بعد از ماه ایولی سال گذشته در سوریه ماهانه مرگ 5 هزار نفر ثبت می شود. اطلاعات تازه درباره تلفات جانی در مناقشه سوریه را از 8 منبع از جمله حکومت سوریه و مرکز ناظری حقوق بشر در سوریه گرد آوردند که این سازمان مخالف دولت در بریتانیا قرارگاه دارد. قیام های مردمی علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه ماه مارس سال 2011 شروع شد و بعداً به خشونت و خونریزی پیچید. کارگران سراسر یونان به نشان اعتراض از بستن ناگهانی تلویزیون و رادیوی دولتی به کارشکنی عمومی شروع کردند. نقلیات جمعیتی قدار و کشتی‌ها و شفاخانه‌ها با استثنای شعبه‌های یاری تعجیلی همه از کار ماندند. مؤسسه‌های دولتی در سراسر کشور بسته بودند و روزنامه‌ها نیز نشر نشدند. کارشکنی با دعوت دو اتحادیه بزرگ کارگری یونان برگزار شد. حکومت یونان روز سه‌شنبه فعالیت ERT شرکت دولتی رادیو و تلویزیون را متوقف کرد، زیرا به گفته حکومت مدیریت مؤسسه بد بوده و پول زیادی نیز در آن ضایع شده است. بعد بستن شرکت 2600 کارمند این مؤسسه از کار رفتند. حکومت یونان باید برای دریافت 240 میلیارد یورو کمک بین المللی مالی خراجات از بودجه را کمتر کند. شرکت بریتانیایی کرایسو ریسورسز میگوید که به زودی تولید طلا در کان پاکرودی تاجیکستان را آغاز میکند. کریگ براون مدیر عامل شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت که کارهای مقدماتی برای استخراج طلا در پاکرود تکمیل شده است و استخراج هم سال آینده شروع می شود. بنا به ارزیابی ها پاکرود تا 156 تن طلا دارد و به قول کریگ براون ممکن است از آنجا سالانه تا 13.5 تن طلا خالص بگیرند. گزارش مفصل در این باره در ادامه برنامه خواهد بود. Human Rights Watch از حکومت روسیه خواسته است سه ازبک را به قرقیزستان استرداد نکند، زیرا ممکن است آنها را در قرقیزستان عذاب و شکنجه دهند. در بینه این سازمان حامی حقوق که روز پنجشنبه نشر شد آمده است هر سه شهروند ازبک تبار قرقیزستان را در کشورشان از جمله به دست داشتن در مناقشه قومی خونین سال 2010 در قرقیزستان متهم می‌کنند. در آن مناقشه میان ازبک و قرقیزها صدها نفر کشته شدند. Human Rights Watch میگوید در قرقیزستان ماموران پلیس ضمنی بازپرسی و حاصل کردن اعتراف متهمان را اذیت و شکنجه می کنند. هیک ویلیامسون مدیر بخش اروپا و آسیا مرکزی در سازمان مذکور گفته است روسیه باید بر طبق تعهدات بین المللی خود عمل کرده و نگذارد که این افراد به قرقیزستان باز پس فرستاده شوند. شنوندگان ارجمند، خبری اخباری از این هم بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.ije یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در این فرصت برنامه نگاهی میندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. دادستانی تاجیکستان میگوید از حق مسئولیت محروم کردن وکیلان محلی راه برای جلوگیری از فسادکاری است. یک شرکت خارجی قصد دارد سال آینده به استخراج طلا در تاجیکستان شروع کند. گردش عجیبی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایران که روزی جمعه برگزار می شود و حکومت تاجیکستان وعده داد که دیگر به کار بانک های تجارتی دخالت نمی کند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم با پیشنهاد دادستانی کل تاجیکستان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان وکیلان مجلس های محلی را از حق مسئولیت محروم کرد و گفته دادستانی کل تا کنون چندین وکیل با سوء استفاده از مقام رشوه گرفته است و به جنایت های دیگر نیز دست داده است، اما با وجود این کارها دادستان ها باید برای به محاکمه کشیدن چنین وکیلان از مجلس های محلی اجازه بگیرند. اما خودی وکیلان مجلس های محلی میگویند اگرچه اکثریت به حکومت صادقند، باید این طرح قانون قبل از بررسی در پارلمان نظر آنها را نیز به انابت میگرفت. شعلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه شاهد بررسی قانون در پارلمان بود.
مجلس نمایندگان تاجیکستان وکیلان مجلس های محلی را از دخل ناپذیری حقوق محروم کرد. از این بابت برای بازداشت آنها و کوفتکوب منزل و کارگاهشان اجازه مجلس های مربوطه که با رای دهی معین می شود ضرور نخواهد بود. این اقدام را دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیم زاده در اجلاس وکیلان مجلس نمایندگان روز پنجشنبه 13 ایون ضرورت برای تامین شفافیت کاری وکیلان محلی عنوان کرد و گفت دادستانی نمونه های زیادی دارد که وکیلان مجلس های محلی از دخل ناپذیری خود سوء استفاده کرده و جوابگری در کنار ماندند. همزمان دادستانی کل افزود لغو مسئولیت به آن معنا نیست که این وکیلان از همه گونه ضمانت محروم خواهند بود.
تنها بروزگی پرکرور جنرالی معاونان او، پرکرور ولایت شهر دوشنبه و نخلیات تاجیکستان و با اجازت تنها سودی عالی جمهوری تاجیکستان، سودهای ولایتی و شهر دوشنبه چاره های پیشگیری در شکل حبس پیشکی، حبس خانگی، حبس مال و ملک، گوش و ثبت کردن گفتگوی تلفنی تطبیق کرده می شود.
جناب سلیم زاده میگوید در دو سال اخیر بارها مجلس های محلی به درخواست دوستیتان ها برای به جوابگری کشیدن وکیلان پاسخی رد دادند. برای نمونه به گفته او ساکن یکی از نویه ها بر اثر تمجویی وکیل دست به خودکشی زد، اما در این حالت هم بنابر دخل ناپذیریش این وکیل بی جزا ماند. وکیلان مجلس نمایندگان به صورت عموم درخواست دوستیتان کل تاجیکستان را به گونه مثبت پذیرفتند، اما وکیل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی بر این است که به این هم دخل ناپذیری وکیلان مردمی تنها در روی کاغذ باقی مانده عملا مراعات نمیشد. به گفته جناب حسینی لغو دخل ناپذیری وکیلان محلی باعث نگرانی از روی مجلس نمایندگان نیز شده است.
رئیس مجلس به این مسئله خیلی ناباوران نظر میکرد، حتی که بسیار ناراحت از این چه سخنرانی میکرد و این مسئله را در شورا باز پس گردانده بود و حتی گفته بود امروز وکیل ناحیوی و شهری را مسئولیت چه بیکار میکنم و فردا هم میرسم به مجلس نمایندگان و بسیار مجلس عالی.
اما وکیل مجلس شهری دوشنبه موسی اساس‌زاده در صحبت با آزادی گفت اکثر کلی وکیلان مجلس های محلی نفرانی پاک و شایسته‌اند و در بینشان وکیلان صاحبکار چندان زیاد نیست که در یگان قانون شکنی یا اعمال کرپسیونی دخالت داشته باشند. از این خاطر به گفته جناب اساس‌زاده باید قبل از تصمیم گیری نظر وکیلان محلی هم شنیده میشد.
تا جایی میدونم اکثریت دپوتات های نویوی شهری اون شخصانی نیستن که در کارهای غیر قانونی دست داشته باشند.
در همین حال پرویز مولاجونوف سیاستشناس تاجیک لغو دخل ناپذیری وکیلان محلی را قابل قبول نمیداند و میگوید چنین تصمیم میتواند به مستقلیت وکیلان تأثیر منفی رساند.
این محسوس کرده میشد که آیا مستقل باشند
نترسیده منفیت مردم رو نمایندگی کنند و دفاع کنند. اگر باید خب پذیر باشد مسابقایم عبت شاید بطور آسان او رو غیری فشار آوردن ممکنه.
لغو مسئولیت وکیلان مجلس های محلی در حال صورت میگیرد که 22 می مجلس نمایندگان تاجیکستان دخل نپذیری دادستان ها، دادرس ها و کارمندان آژانسی مبارزه با فساد را به هنگام صادر کردن جنایت از سوی آنها بیکار کرده بود. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح همین گزارش در تارنمای رادیو آزادی یک نفر خود را تاجیک معرفی کرده و نوشته است وکیلان مردمی نمایندگان مردم محلی هستند، انقدرش باید باشند. این یک بی‌حرمتی روی راست نسبت مردم محل ها است. و شما هم شنونده ارجمند نظر اندیشه خود را به ما نویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی ozodi.org.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
قبل از ادامه صحبت در باره تحولات دیگری تاجیکستان با اجازه شما ببینیم از سری کشورهای دیگری دنیا چی میگذرد. جمهوری اسلامی ایران روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری دارد. ماه ایون دور دوم پرزیدنتی محمود احمدی نژاد به پایان میرسد و ده ها میلیون نفر از مردم ایران باید رئیس جمهوری نوی کشورشان را انتخاب کنند. اگرچه تا کنون میگفتند که انتخابات ایران از پیش طرح‌ریزی شده است و پیروز هم شخصی وفادار به روحانیون محافظه‌کار ایران خواهد بود، اما در این چند روز اخیر گردش‌های جالبی در کارزار انتخابات ایران به نظر می رسد و در این باره گزارش داریم از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
دو نظرخواهی تازه نشان داده است. حسن روحانی نامزد به مقام رئیس جمهوری ایران که عنصرهای اصلاح طلب به او امید بستند، با محمد باقر قالیباف نامزد محافظه‌کاران در رقابت‌های انتخاباتی در فاصله بسیار کمی میانی هم قرار دارند. بر اساس نظرسنجی‌های تازه مهر، یک مرکز تحقیق افکار عموم در ایران، محمد باقر قالیباف شهرداری فعلی تهران و یک مقام سابق امنیتی در کارزار انتخاباتی پیشصف بوده است و در دور اول انتخابات 17.8% آرای مردم را به دست می‌آورد. طبق این نظرسنجی رقیب قالیباف حسن روحانی و مذاکره کننده سابق هسته‌ای ایران 14.6% آرای مردم را صاحب می‌شود. در این نظرخواهی 800 نفر از 31 شهر ایران شرکت کردند. مرکز نظرسنجی مهر یک مؤسسه تابع خبرگزاری نیمه رسمی مهر است که از رسانه‌های نزدیک به دایره‌های محافظه‌کار ایران محسوب می‌شود. ایپاوس مؤسسه دیگر تحقیق افکار عموم در آمریکا که در ایران از طریق تلفن نظرسنجی انجام داده است میگوید در مدت دو روز گذشته تعداد طرفداران حسن روحانی 14.4% افزوده به 26.6% رسیده است و قالیباف از او با تقریبا 25% آرا عقب میماند. ایپاوس مؤسسه مستقل است که حسین غازیان یک جامعه شناس شناختی ایرانی در آمریکا تأسیس داده است. در چند روزی گذشته علی اکبر هاشم رفسنجانی و محمد خاتمی پرزیدنت های سابق ایران که با حاکمان فعلی جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارند از نامزدی حسن روحانی حمایت کردند. تا چند وقت پیش انتخابات ایران را یک نواخت و یک کارزار زیر نظر محافظه‌کاران می‌دانستند. خود رفسنجانی را به انتخابات راه ندادند و اکثریت نامزدها به مقام ریاست جمهوری افراد صادق به علی خامنه‌ای رهبر معظم جمهوری اسلامی بودند. اما ضمن مناظره‌های تلویزیونی حسن روحانی نرم گفتار که خودش هم دانشمند اسلامی است، برعکس نامزدهای محافظه‌کار نظرهای کاملا دیگر را بیان کرد و شیوه مذاکرات رژیم ایران با کشورهای غربی درباره برنامه‌های هسته‌ای کشور را زیر تنقید گرفت. از این رو حسن روحانی همچون یک نامزد مناسب در میان حلقه های اصلاح طلب اعتبار پیدا کرد که رهبرانشان یا در بازداشت هستند یا کنار زده شدند. اگرچه حسن روحانی هیچگاه مثل محمد خاتمی اصلاح طلب ارزیابی نشده است، ولی اکثریت آنهایی که خواهان تغییرات جدی در سیاست های ایران هستند با او به مثل کسی تکیه کردند که میتواند همین تغییرات را به وجود بیارد. اگر نظرسنجی های تازه در واقع علامت روحی جامعه در ایران باشد، پس انتخابات ریاست جمهوری در کشور به دور دوم کشیده می شود و این کارزار هم برای ایرانی ها و خارجیان کارزار جالبی خواهد بود. در دور دوم حسن روحانی با فردی رقابت میکند که در ناآرامی های پس از انتخابات گذشته ریاست جمهوری در سال 2009 تظاهرگران را لاتکوب کرده است. در آن سال میلیون ها نفر به نشان اعتراض از تقلبکاری در انتخابات به خیابان ها ریخته و علیه حکومت اعتراض کردند و ضمن سرکوبی این تظاهرات ده ها نفر کشته شدند و صدها تن دیگر را بازداشت کردند.
میرزا نبی خالق زاد گزارش میداد و بنا به گفته او سفارت ایران در تاجیکستان خبر داده است که برای صدها شهروند ایرانی در شهر دوشنبه و در محل نیروگاه برقی آبی سنگ داده دو که با سرمایه ایران ساخته می شود دو قطعه رای دهی برای انتخابات ریاست جمهوری ایران باز کردند. بعد از یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، شرکت بریتانیوی کریسو ریسورسز اعلام کرد که به زودی تولید طلا در کان پاکرود تاجیکستان را آغاز میکند. کریگ براون مدیر عامل شرکت در صحبت به رادیو آزادی گفت که زیربنایهای لازم برای استخراج طلا آماده شده است و قرار است که استخراج طلای خالص تا سال آینده شروع شود. در این باره همکارم اسکندر خواجه میرزاد گزارش میدهد.
ابتدای ماه ایون شرکت بریتانیوی کرایزو ریسورسز با خبرش درباره استخراج زودرس طلا از کان پاکرود تاجیکستان سهمیه‌دارانش را خوشحال نمود. به قول مدیر عامل کرایزو ریسورسز کریگ براون، کارگران شرکت فعلا خیلی مشغول هستند و او باور دارد که استحصال طلا از این کان در سال 2014 شروع خواهد شد.
شرکت محلی پاکرود که کارشریک کریسو ریسورسز پیلسی در تاجیکستان است، سر از سال 2004 کار در کان پاکرود را آغاز نموده تا سال 2030 برای استخراج طلا از این کان مجوز به دست آورده است. شرکت تا کنون در مساحت 40,000 متر چقوری کفته است. در سال 2011 ما ساختمان انفراستراکتور یا زیربنای کان را آغاز کردیم. در این مدت ما 12 میلیون دلار سرمایه گذاری نموده، انتظار داریم که به زودی منزل برای زیست و فعالیت کارگران و زواد یا خود مؤسسه کارکرد طلا را بنیاد کنیم. خلاص تا آغاز تولید طلا ما در پاکرود بیش از 107 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنیم.
طبق پژوهش های پیشکی در کان پاکرود تا 156 تن طلا نهفته است. کریگ براون میگوید امکان دارد سالانه در کان پاکرود تا 3,500 کیلوگرم طلا استحصال شود. برای مقایسه میتوان گفت که سال گذشته در کارخانه های دولتی و غیر دولتی تاجیکستان نزدیک به 2,300 کیلوگرم طلا استحصال شده بود. ماه گذشته استخراج و کارکرد طلا در قرقیزستان همسایه باعث اعتراض شدید ساکنان گرد و اطراف کان قمتار شده بود. وکیلان مردمی این جمهوری هم از حکومت طلب کردند که تا آخر تابستان سال روان حکومت قراردادش با شرکت استخراج کننده سنتر گولد کانادا را بازنگری کند. مدیر عامل شرکت کرایزو ریسورسز که در دوام 18 سال کارش در تاجیکستان چندین لایحه موفق استخراج معدنهای گرانبها را به سامان رسانده است، باور دارد که کار در پاکرود بدون بحث و تلاش با مقامات و کارگران محلی عملی خواهد شد.
سال گذشته در نمایندگی شرکت ما در تاجیکستان تخمیناً 270 نفر کار میکرد. از این جمله یک نفر شهروند زلند نو، 10 شهروند چین و باقی مانده 260 خادم شرکت شهروندان تاجیکستان بودند. معاش کارگران ما از معاش میانه تاجیکستان خیلی بلندتر است. ما به کارگران کلیدی شرکت که تقریباً 30 نفر میباشند سهمیه های شرکت ما را پیشنهاد میکنیم که آنها توانند از دستاوردهای مفاد عمومی بهره نمانند. بر علاوه کارگران بهترین شرکت ما سالانه معادل 5 تا 10 هزار دلار ایالات متحده آمریکا جایزه مالی می گیرند.
براون همچنان علاوه می کند که شرکت کرایزو ریسورسز از حکومت نیز هیچ امتیاز طلب نکرده و انداز و مالیاتش را سری وقت می سپارد. طبق پیشبینی های شرکت کرایزو ریسورسیس، استخراج تیلای کنی پاکرود می باید در سالهای 2011-2012 شروع شود، ولی حاضر شرکت می گوید که سال آینده اولین پاره های تیلای تازه استحصال خواهد شد. تأخیر دو ساله تولید تیلا در پاکرود را مدیر عامل کرایزو ریسورسیس چنین شرح می دهد.
کن برای کار خیلی خوب است، ولی سبب تأخیر این بود که منطقه انفراستراکتور ندارد. ما از رومید به سمت شمال تا کنی پاکرود که در 110 کیلومتری شمال و شرق دوشنبه جایگیر است 50 کیلومتر راه و پل ساختیم. ما همچنان تا کن 80 کیلومتر خط برق کشیدیم. ما به مکتب محلی کمک می رسانیم. کارگران ما اکثریت از همین منطقه هستند و همه آنها از کار با ما خوشحالند. حکومت هم می فهمد که ما به نفع این کشور کار می کنیم.
We abide the law, we pay our taxes and we work for the benefit of the country.
با گفته عظیم ابراهیم سرور اداره دولتی گیالوگی تاجیک، فعلا در تاجیکستان 4 کارخانه بزرگ تولید تیلای ریزه سهمگذار هستند. یکی کارخانه مشترک زرافشان است که در آن چین هم سهمگذار می باشد. دیگری کارخانه اپریلیوکا که در آن هم کارشریکان خارجی جمهوری سهمگذار بودند. رهبری گیالوگی تاجیک همچنان می افزاید شرکت تیلای تاجیک و ارتلی آدینه که هر دو محلی اند نیز در تولید تیلای تاجیکستان نقشی مهم دارند. بر زمین در تاجیکستان یک چند شرکت خرد تیلاشویی وجود داشته است که سالانه همگی تا چند کیلوگرم تیلا تولید میکنند.
همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد. بعد از یک آگهی برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
من خواهش میکنم سریال امون؟
نه، از دنیا بخبر میمونیم.
خیر زوره میکنم سریال امون؟
ای چی میگری از همون سریال؟ بیست هات برده یابم؟
اخیر بینم که دوامش چی شد؟
ای دوامش معلوم، همه به مرادش رسید، انا این مهمتر است.
خلیفت و محاصره اکدار میکند، چیز نماشین در روی دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما.
ما را در معباره خود بر جستجو کنید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و حالا سر میزنیم به ترکیه که دو هفته باز است شاید تظاهرات گسترده میشود. روز پنجشنبه با وجود گذشت های حکومت و پیشنهاد معامله درباره طرح بحث برانگیز با سازی میدانی تقسیم در مرکز شهر استانبول، صدا تظاهرگر مرکز این شهر را ترک نکردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که تظاهرگران را اوباش هم خوانده بود، روز پنجشنبه هشدار داد که دیگر حضور اعتراضیان را در شهر تحمل نخواهد کرد. ساجد میرزا گزارش می‌دهد.
به نظر می رسد صرف نظر از وعده برگزاری رفرندوم یا همه پرسی در مسئله بازسازی باغ در میدان مرکزی استانبول، مقاومت بین پلیس و تظاهرگران ضد حکومتی هنوز جریان دارد. اعتراض های مردم که در آغاز با شعارهای ضد بازسازی باغ غازی شروع شده بود، بعداً به مسائل سیاسی پیچید و نخست وزیر این کشور رجب طیب اردوغان را در مرکز توجه جامعه قرار داد. اردوغان با خودکامگی روزافزون و تحمیل ارزش های حزب محافظه‌کار خود به شهروندان ترکیه متهم می شود. خبر اعلان رفرندوم یا رای دهی عمومی شروع شری برپا نکرد. تظاهرگران همچنان قسمی در باغ و بخش دیگر در میدان تقسیم باقی ماندند. در انکارا پایتخت ترکیه پلیس برای پراکنده کردن هزاران تظاهرگر از گاز اشکاور استفاده کرد. اعلان رفرندوم با دنبال ملاقات نخست وزیر اردوغان با گروه از فعالان پخش شد و همچون علامت اعتراف آنها ارزیابی گردید. این ملاقات همچنان در حال برگزار گردید که تمام شب سه‌شنبه بین پلیس و تظاهرگران زد و خوردها جریان گرفتند و گفته می شود که از آغاز تظاهرات این پرخشونت ترین بوده است. حسین چلیک سخنگوی حزب عدالت و رشد اردوغان گفت است رفرندوم یا همه پرسی نه در سراسر کشور بلکه تنها در استانبول برگزار خواهد شد. سخنگوی حزب حاکم اظهار امید کرده است که این حسن نیت حکومت تظاهرگران را وادار کند که باغ غازی و میدان مرکزی را ترک کنند.
انجاق سادجه چهره و یشیل دویارلیلا کنتره صاحب چکما.
من به آنهای مراجعت میکنم که تنها به خاطر حمایه محیط زیست و یا اظهار عقیده خود جمع شدند. حالا که ما قرار برگزاری رفرندوم را قبول کردیم و این قرار را به ساختارهای مربوطه می سپاریم، شما باید بدون تأخیر از باغ غازی خارج شوید تا زندگی به مجرای معمولیش برگردد و مردم توانند در این باغ آزادانه سیر و گشت کنند.
هر کس گزی پارکنا گیتمک استیورسا گیتسن.
موج تظاهرات که از 31 می به این طرف ترکیه را فرا گرفت، جدیترین چالش برای حکومت اردوغان بود که 10 سال باز قدرت ترکیه را در دست دارد. رجب طیب اردوغان در برابر تظاهرگران بی تحملی نشان داد و آنها را تروریست و خولگان و دشمنان دموکراسی عنوان کرد. شریکان ترکیه در پیمان ناتو، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با تکرار از خشونت ها در ترکیه نگرانی کردند. در جریان اعتراض های 13 روز اخیر دست کم 4 نفر کشته و حدوداً 5000 تن دیگر زخمی شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مرادعلی علی مردانوف، معاون نخست وزیری تاجیکستان، وعده داده است که دیگر حکومت به کار بانک‌های تجارتی دخالت نخواهد کرد و توصیه هم نخواهد داد که به کی قرض بدهند یا ندهند. بانک‌های تجارتی تاجیکستان بعضا شکایت کردند که گاه‌گاه حکومت به آنها فشار می‌آورد که به این آن کارخانه یا فرد قرض بدهند و آنها ناعلاج این کار را می‌کنند و نه سود به دست می‌آورند و نه قرضی داده‌شان را پس می‌گیرند. گزارش عبدالله یشور همکار ما از دوشنبه را می‌شنویم.
معاون نخست وزیر تاجیکستان میگوید دولت دیگر بانک های تجاری را موظف نخواهد کرد که به خواجگی های دهقانه قرض بدهند. مرادعلی علی مردان، معاون سروزیر تاجیکستان، شام 12 ایون در مراسم افتتاح بیوروی کریدیتی تاجیکستان در مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه گفت:
ما کنیش وجی پریدی обязательство, что мы не будем просить коммерческих банков представить.
ما عهده‌داری گرفتیم که بانک‌های تجاری را دیگر برای دادن قرض‌های هدفمندانه وادار نخواهیم کرد. اگر برای دولت این چیز ضرور شود، ما این کار را در اساس قانون‌های اقتصادی بازاری با واسطه وزارت مالیه انجام خواهیم داد.
منظور جناب علی مردانوف قرض‌هایی است که خواجگی‌های دهقانی و پختکار از بانک‌ها گرفتند و در برگرداندن آنها مشکلی می‌کشند. بانک‌ها باشد در نوبت خود از این حالت ضرر مالیوی می‌بینند. جناب علی مردانوف افسود خواجگی‌های دهقانی در گرفتن وام آزاد کامل دارند و از یک چند سرچشمه قرض گرفته در برگرداندن آن به مشکل روبرو شدند. به گفته وی، تأسیسی بیوروی کریدیتی تاجیکستان در امر جمع آوری معلومات نسبت قرض گیرنده های کم مسئولیت به بانک ها کمک خواهد کرد. اظهارات علی مردانوف یک روز بعد از آن صدا داد که اولف خینستروم، رهبری بانک توسعه و تجدید اروپا در تاجیکستان، گفت دخالت دولت به کار بانک های تجارتی از مشکلات اصلی بخش بانکی کشور است. با گفته جناب خینستروم، برخی از منصبداران در تاجیکستان به بانک ها برای جدا کردن کردیت دستور می دادند. وی در تکیه به معلومات صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفته است دخالت دولت به امور بانک ها به وضع مالی چند بانک آسیب جدی وارد کرده و این مانع همکاری سازمان های بین المللی با بانک های محلی شده است. گفته می شود دخالت دولت به سیاست بانک ها باعث شد که یکی از کلانترین بانک های کشور، اگرو اینوست بانک، در ورطه مفلس شوی قرار بگیرد. به دنبال آنکه خواجگی های دهقانی تاجیکستان از شرکت های فیوچری نزدیک $500 میلیون قرضدار شدند، دولت شیوه سرمایه گذاری پختکاران را دیگر کرد. حکومت تاجیکستان پرداخت این قرض ها را بر عهده خود گرفت و به بانک های تجاری از سال 2007 بدین سو $41 میلیون جدا کرد تا آنها خواجگی های دهقانی را سرمایه گذاری کنند. بانک های تجارتی تحت فشار حکومت به خواجگی های به این هم قرضدار دهقانی کریدیت دادند، ولی این خواجگی ها در برگرداندن وام باز به مشکل دچار شدند. مرادجان وفایف، معاون رئیس اگرو اینوست بانک، میگوید بانک های تجارتی تاجیکستان امکان دادن قرض های امتیازناک را مخصوصا به مدت طولانی ندارند.
به اندیشه شخصی من، در کشور ما برای سرمایه گذاری کردن برنامه های دولتی تشکیلات مخصوصی قرضدهی ضرور است. برای آنکه تشکیلات های مالیوی تاجیکستان بنابر نبود ریتینگ بین المللی اعتبار مالی امکان جلب پول های دراز را از خارج ندارند. به نظر ما این مشکل تنها زمانی حل می شود که یک تشکیلات مخصوصی قرضدهی تأسیس یابد که تنها با سرمایه گذاری برنامه های دولتی مشغول شود.
حالا در تاجیکستان 16 بانک داخلی و خارجی فعالیت میکنند که از آنها 1-8 دولتی است. سرمایه عمومی این بانک ها در حال حاضر 6 میلیارد سومانی را تشکیل میکند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش عبدالله رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه صدای هموطن شروع می شود، سپس جهانی ورزش را می شنویم. با رادیو آزادی بمانید.